آی من آخرش خودم رو لو میدم. بابا من اینقدر دروغ گفتن بلد نیستم.
ولی تونستی هم اعتماد نوئل رو به دست بیاری هم بروس رو.
امیدوارم از این به بعد خرابکاری نکنم.
تو ثابت کردی ما در مورد انتخابت اشتباه نکردیم. تو همین مدت کوتاه خوب تونستی خودتو تو دل دیگران جا کنی.
نوئل میگفت شاید به افتخار من یه مهمونی بده.
شک ندارم پیشنهاد بروس بوده.
من خستم، میخوام برم بخوابم.
اگه بخوای میتونی همینجا بخوابی.
اگه میخوای تا صبح از عملیات و کتابای گم شده حرف بزنی من اصلا حوصله ندارم.
خیلی خوب، خیالت راحت، یه کلمه هم حرف نمیزنم. میرم جای خوابتو آماده کنم.
متشکرم.
در شب‌های پیشین کارشناسان برنامه در مورد موضوعات متنوعی به بحث و گفتگو نشستند. امشب نیز جناب آقای آشفته و سرکار خانم زینب لک اینجا با ما هستند تا اشاراتی در خصوص تکنیک‌های داستان نویسی داشته باشند.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. امشب می‌خوایم دقیقاً بدونیم که جنگیریشام چگونه داستانش رو داره پیش می‌بره. جان گریشام داره به مجموعی از آدم‌های هوشمند توجه میکنه، یعنی ضربوشی‌های بالا. این مواجهات اصلی اثرش رو شکل میده. برای همین یک ذره دقت عمل هم از سوی مخاطب هم ژرف‌تر میشه هم حساس‌تر میشه. یعنی او صرفاً نمیخواد با معمای راحت یا دمدستی یا صرفاً نمیخواد با هیجانات حالا یا چه کاذب چه حقیقی بخواد توجه مخاطب رو نسبت به رویدادها پیش ببره. تکنیک های او هوشمندی آدم ها رو نسبت به هم داره میسنجه. اینکه مجموعه ای از آدم ها با ضریب هوشی دارن مقابل هم قرار میگیرن مثل بازی شطرنج میمونه. حالا کی اون حرکت بهتر رو داره انجام میده؟ یک سری میز شطرنج چیده شده و اولیش دانشگاه هست و دوزها. بالاخره محیط آکادمیک محیط آدم های بلاد سطح فکری یا سطح
بله.
هوش یا ضریب حسی یا ضریب هوشی بسیار بالاتر هستن. اما دوزهایی که وقتی به سمت دانشگاه میرن مطمئنن اونها هم یا چیزی باید بالاتر از اونها باشن یا در سطح اونها باشن. بنابراین میبینیم که یک مواجهه این چنینی هست. دوزها برنده میشن یا دانشگاه برنده میشه. دانشگاه با تمام اون وضعیت امنیتی که ایجاد کرده، اما دوزها ورود پیدا میکنن به گنجینه اونجا، به کتابخونه اونجا و مهمترین سند اونها که این پنج نسخه دستنویس رمان های فیتزجرالد هست رو سرقت میکنن. تا اینجا دوزها برنده این بازی هستن. یعنی کشمکش سر هوشمندی آدم ها هست.
بله.
قهرمان ها و ضد قهرمان هایی که با هوش برتری خودشون رو میخوان اثبات بکنن. این اولین میزی هست که برندش دوزها هستن. آیا دانشگاه بازنده هست؟ میریم جلوتر. میز بعدی میز رقابت دوزها و پلیس ها هست. خب حالا دوزها انگار که هیچ مدرکی رو به جا نگذاشتن، اما پلیس ها با یک قطره خون متوجه یک اتفاق میشن و دو تا از این دوزها رو میگیرن و خب ولی مسیر رو نمیتونن ادامه بدن. یعنی باز هم انگار دوزها از پلیس
برنده
هستن، به خاطر اینکه در ادامه هم میبینیم که یک جورایی این دستنویس ها رو از دسترس پلیس خارج کردن. در مسیر بعدی یک اتفاق بین دانشگاه و بیمه داره اتفاق میفته. بیمه براحتی نمیخواد درامت بده، اما دانشگاه پیش دستی کرده، این احتمال رو داره. یعنی در ادامه هوشمندیش این احتمال رو میده که یک روزی این سندها احتمال دزدیده شدنش هست. بنابراین اومده اینها رو بیمه کرده و حالا به ازای گم شدن این آثار یا دزدیده شدن این آثار باید 25 میلیون دلار درآمد بگیره. اما بیمه هوشمندی خودش رو به گونه دیگر داره پیش میبره و دنبال این مسیر هست که میفهمد، یعنی تجسس خودش رو به این سمت میبره که میفهمد اینها در دسترس یک دلال قرار گرفته، یه دلالی که حالا دلال کتاب هست، کتابهای قدیمی هست، سندهای قدیمی هست و اینها رو میخره، نگهداری میکنه و در یک بازی دیگر اینها رو میفروشه و سود کلان هم داره میبره. بنابراین بیمه داره سمت سو میده در این میز شطرنج و کمک میگیره از یک نویسنده جوانی که نیاز به پول داره، نیاز به شهرت داره، نیاز به زندگی داره و او رو به سمت دلال ها میفرسته. حالا بازی بین بیمه و دلال ها یا اون دلال
شکل میگیره
و خود این مسیر نشون میده که تمام هیجان یک هیجان فکری هست. ما داریم ذهن خوانی میکنیم، ما داریم آدم ها رو از درون پیش میبریم، یک اتفاق بیرونی اتفاق افتاده ولی همه این اتفاقات سمت سویش در ذهن هست و تمام این آدم هایی که به کار گرفته شدن آدم های بسیار هوشمندی هستن و همچنان این بازی داره پیش میره، خود این تبدیل به یک تکنیک میشه، یک تکنیکی که باعث هوشمندی خود مخاطب هم میشه. یعنی رمز آلودگیش فقط به خاطر این نیست که مثلا یک اتفاق خارق العاده یا شگفت انگیز پیش رویشون باشه، بلکه اتفاق در اینجا هست که این ذهن ها هستن که دارن در رقابت با هم، در چالش با هم ماجرا رو سمت سو میدن و خود این ماجراها اینقدر پیش میره که خود این آثار تبدیل به یک گنجینه عجیب غریب میشه. خیلی دیگه معمایی میشه که دقیقا این آثار چی هست، انگار که چشم و دل ما داره به این سمت میره که به این دست نویس ها دست پیدا کنیم، اینها رو لمس کنیم و اینها رو باز کنیم و اینها رو بخونیم. یک اتفاق معنایی دیگر در پس تمام این ماجراها داره اتفاق میفته و مطمئنن خود این مواجهه یک مواجهه تازه‌ای هست. یعنی هر نویسنده اگر بتونه بستر تکنیکاش بستر متفاوت یا بستر غیر قابل پیش بینی باشه یا بستر منحصر به خودش باشه، این باعث میشه که اون اثر نوتر باشه یا خلاقتر باشه. مطمئنن ژانرها سبکها تکراری هستن ولی نگاه نویسنده، رویکرد نویسنده، پردازش نویسنده یا اون نوع برخوردش که میتونه متفاوت تر باشه جلب توجه بکنه و در این اثر جانگیرشام چنین کرده. خیلی از آدمهای با سطح هوشی بالا استفاده کرده، خیلی رو در روی آنها رو پیچیده تر کرده، ذهنی تر کرده، عمیق تر کرده و در این حال خود این اون تأثیر خودش رو هم بر مخاطب میگذاره که ذهن داره تمام این بازی ها رو پیش میبره و نمیخواد گرایش به یکی از اینها داشته باشه. گرایش اصلیش اون اثر هست که اون اثر رو پیدا بکنه، اون پنج دست نویس فیتزجرالد رو پیدا بکنه.
اگر اجازه بدی لحظاتی درنگ داشته باشیم، برمیگردیم گفتگو رو پی میگیریم با سرکار خانم لک. بسیار عالی سرکار خانم لک. در ادامه بحث و گفتگوی امشب شنونده آرا و نظرات شما هست.
یک جمله آقای گریشام داره در رابطه با به عنوانی کسی که الگوی قهرمان ادبیش مارک توین، فاکنر و دیکنز و اشتاینبک بوده که اینجا من میخونم. من میخواستم شخصیت تام سایر باشم. مدت‌ها طول کشید تا بفهمم چیزهای بسیار بیشتری از ماجراجویی در زندگی تام و هاک، شخصیت رمان هاکلبری فین، در حال اتفاق افتادن است. البته من آثار فاکنر را هم میخوانم و نبوغ او را هم تحسین میکنم. این جمله و این فکر میکنم این تأکیدی که خود آقای گریشام داره چقدر میشه به این رو ارتباط زنجیره‌ای دونست با اون نوع نگاه و جهانی که برای رمان جزیره کامینو با شخصیت‌های ادبی که باز تأکید و تمرکز روی فیتزجرالد هست اونجا بیان میکنه و همچنین صورتبندی که جناب آشفته از نوع روابط و این رمزگشایی از کدگذاری‌های جنس روابطی که آقای گریشام در رمان در مواجهه با هم دیگه فکر کنم رمزگشایی درستی رو آقای آشفته داشتن، اینکه روابط و آدم‌ها چقدر درست انتخاب شده برای رسیدن به اون هدف مطلوب خود نویسنده که میخواد جهان ادبی رو و اون مواجهش با حوزه ادبیات در دنیا به یه شکل اون دغدغش رو به این مسیر برسونه و در آخر آقای بروس کیبل و مرسر که نویسنده نوپا و تازه و جوانی هست رو به یک مواجهه عاطفی برسونه که هم میخواد حمایتش کنه و در این حال اون شارلاتان بودنش رو توضیح و دلال بودنش رو به یه شکل دیگه تصویر کنه از خودش و اون نویسنده نوپا هم به دلایلی که باز تاکیدن روی فقر و فقر مالیه باز باور میکنه کیبل رو و میپذیره که بنابه شرایط و وضعیتی و اون مجبور شده که بپذیره دلال بودن رو یا حالا عنوان زیباتری رو برای خودش حالا برگزیده. ولی در کل آقای آشفته به صورتبندی دقیق تری حالا نسبت به جنس نگاه نویسنده و به جهان ادبیات و حوزه داستان نویسی و این رمز گونه بودن و معمایی بودن رمان جزیره کامینو تأکید اتفاقا نوع روابط تأکید زیادی بر نوع نگاه ایشون به ادبیات جنایی و ادبیات معماگونه با خودش به همراه داره.
بسیار خوب. اگر نکته‌ای هست آقای آشفته می‌شنوید.
خود این مسیر با خب توی رمان‌های معمایی
بله.
یا جنایی بالاخره کاراگاهی هست یا کاراگاهانی هست که مسیر رو باز می‌کنن. اینجا ما دیگه اون کاراگاه رو نداریم، بلکه مسئولیت این کاراگاه به مجموعه این آدم‌ها واگذار شده. همه اینها دارند یک چیزی رو که در دسترس نیست رو جستجو میکنن. همه اینها دنبال این هستن که اهمیت قائل بشن. این اهمیت در ظاهر هم اهمیت مادی هست، اما در باطن میبینیم که اینها تولید معنا میکنن. وقتی شما بیش از حد به هر چیزی، به هر حتی شیعی یا هر پدیده‌ای توجه نشان بدی، خود این ماجرا از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه و انگار که تبدیل به یک موجود فراطبیعی میشه.
بله.
این فراطبیعی شدن یعنی روح قائل شدن، اتمسفر قائل شدن، نشون میده که پس این دستنویس ها ارزششون بیشتر از این 25 میلیون دلار هست. کی میشه این رو فهمید؟ زمانی که اینها رو پیدا کنی و در این حال با همون قلمی که فیتزجرالد نوشته، با همون خط خوردگی هایی که فیتزجرالد نوشته، با همون مکس ها و نقطه گذاری هایی که فیتزجرالد نوشته بتونی اونها رو بخونی.
بسیار عالی. انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگ‌های دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو تمام کنیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و البته قسمت ششم نمایش جزیره کامینو، با شما خداحافظی میکنم. شب خوش. Thank you.
شبتون بخیر همراهان رادیو نمایش، ممنونم که با ما همراه هستید. به بخش شبانگاهی رادیو نمایش خوش اومدید. امیدوارم که تا حول و حوش ساعت 6 همراه ما باشید. نقد و نمایش رو شنیدید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن کتاب گویای خاطرات آتش نشان که جلد سوم و قسمت اولش هست. تکرار این برنامه رو هم میتونید ساعت 3 بامداد بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. جلد سوم. چتر باز. بر اساس خاطره ای از حمید رضا بابایی. خورشید به آرامی به سوی باختر می رود و نسیم سردی وزیدن گرفته است. هوا تمیز و آسمان شفاف است، به گونه ای که از جنوبی ترین نقطه شهر نیز بلندی های شمال تهران به وضوح دیده می شود. بر فراز شهر در بلندترین نقطه دو چترباز در آسمان به پرواز درآمدند و کمی پایین‌تر روی شیب جنوبی تعدادی از کوهپیمایان جوان از سفر شادیبخش خود باز می‌گردند. در نقطه فرود چتربازان علاوه بر مربی و اعضای گروه چتربازی، رهگذران اندکی نیز گرد آمدند و به آسمان نگاه می‌کنند. مربی در حالی که بیسیم را در دست خود می فشارد، مسیر چترباز اول را به دقت دنبال می کند. چترباز به سلامت فرود می آید، اما برای نگاه داشتن چتر خود کمی با مشکل مواجه می شود. شدت باد بیشتر شده و فشاری که بر چتر وارد می شود، چترباز را در چند متری به دنبال خود می کشد. در این فاصله، مربی از سمت مقابل پیش می رود و خودش را به او می رساند. چترباز در حال جمع کردن چتر با نگرانی به آسمان نگاه می کند، جایی که چترباز دوم چون پرندهی سبک بال در آسمان چرخ می زند. برای چند لحظه کار خود را رها می کند و به حرکات دوستش خیره می شود. پیداست که وزش قدرتمند باد چترباز را از مسیر دلخواه به سمت دیگری می کشد. همزمان مربی از راه می رسد و در حالی که نگرانی در صدایش موج می زند با اعتراض لب به سخن می گشاید. چی کار میکنین شما؟ اون بالا چه خبره؟ باد خیلی شدید آقا مهدی، از کت و کول افتادم. حسین چی کار میکنه اون بالا؟ چرا کشیده اون ور؟ نگران نباشین آقا، اون کارشو بلده. چترباز اول در حال صحبت کردن با مربی چتر خود را جمع میکند و همزمان دو تن از اعضای گروه نیز به آنها میرسند. مربی از آنها فاصله میگیرد و ناخودآگاه به سوی چتربازی میرود که بر فراز سر او به زمین نزدیک میشود. بیسیم را بالا می آورد و تلاش می کند با حسین تماس بگیرد. صدامو می شنوی حسین؟ جواب بده، جواب بده حسین به گوشم. اگه صدامو می شنوی بکشیم ور، مواظب کابل فشار قوی باش، جواب بده. بی حوصله و کلافه بیسیم را به بدن خود می کوبد و با بقیه حرف می زند. اصلا گوشش بده کار نیست، هوا داره تاریک میشه. نگران نباشین آقا، دفعه اولش که نیست، سلامت فرود میاد. مربی چنان که گویی حسین صدای او را میشنود، در حالی که فریاد میزند به سوی او میرود. بیا پایین پسر، اون ور خطرناکه، عجب آدمیه این. در این فاصله حسین به زمین نزدیک میشود. زیر پایش کابلهای فشار قوی به ردیف صف کشیدند و او تقلا میکند از آنها فاصله بگیرد، اما فشار باد زیاد است و او را به خطرناکترین نقطه میکشاند. روی زمین مربی و با فاصله اندکی از او بقیه اعضای گروه نگران به سمتی می‌دوند که حسین به زمین نزدیک می‌شود. تقریبا همه همزمان فریاد میزنند بابا زب باش حسین، بکشین بر یا حسین. چتر‌باز با آخرین توان بند را میکشد اما نمیتواند خود را از دایره خطر برهاند. چترش به دکل فشار قوی برق گیر میکند و در ارتفاع 60 متری نزدیک به کابل در آسمان معلق میماند. در آغاز تلاش میکند خودش را برهاند، کمی به چپ و راست میزند و دور خود میچرخد، اما چتر به بلندترین نقطه دکل قلاب شده و هر لحظه فشار بیشتری بر بدن او وارد میشود. حسین دست از تلاش میکشد و ناامید به زمین نگاه میکند. زیر پای او تعداد زیادی از رهگذران در حالی که او را نشان میدهند تجمع کردند. پیش از همه مربی در محل حاضر شده و کم کم بر تعداد جمعیت افسوده میشود. هم همه ای در میگیرد و صداها چنان در هم میپیچد که هیچ جمله‌ای به وضوح شنیده نمیشود. مربی فریاد میزند ساکت، کسی حرف نزنه، ساکت باشین، ساکت. بیسیم را به دست میگیرد و با نگرانی حرف میزند حسین گزارش بده ببینم اوضاع چه قراره، جواب بده حسین. همزمان با دست اشاره میکند که او با بیسیم جواب بدهد. بالاخره حسین بر خود مسلط میشود و صدای او از بیسیم مربی به گوش میرسد. گیر افتادم آقا، چتر پیچیده به دکل. حواستو جمع کن حسین، زیاد تکون نخور، زیر پات کابل فشار قویه، بمون تا درخواست کمک کنیم، فهمیدی؟ فهمیدم آقا مهدی، نگران نباشین، طاقت میارم. مربی در حالی که چشم از او بر نمی دارد گوشی تلفن همراهش را بیرون می آورد و شماره 125 را می گیرد. یکی از همکاران تلفن به دست به او نزدیک می شود. اطلاع دادم آقا، بچه های آتش نشانی را افتادن، اینا رو ساکت کنین، کسی حرف نزنه، بذارین آرامش داشته باشه. دوباره به آسمان نگاه می کند. خورشید به طور کامل فرو نشسته و سوز سرما هر لحظه بیشتر می شود. حسین چتر‌باز 22 ساله خوشبختانه روحیه خوبی دارد، اما به هر حال توانایی انسان محدود است و طولانی شدن عملیات نجات ممکن است او را با خطر مواجه سازد. مربی با بیسیم حرف میزند در چه حالی حسین؟ خوبم آقا مهدی، میتونم تحمل کنم، ممکنه یه خورده طول بکشه، باتری بیسیم در چه حاله؟ نمیدونم آقا، ولی نگران نباشین، احتیاجی به بیسیم نیست. نمیخواد منو دلداری بدی، بیسیم لازمه، فعلا خاموشش کن، هر چند دقیقه یه بار تماس بگیر تا من مطمئن بشم سلامتی، مفهومه؟ بله آقا فهمیدم، ماشینای آتش نشانی هم دارن میان. حسین بیسیم را خاموش میکند و با دست مسیر حرکت خودروهای آتش نشانی را نشان میدهد. برق شادی در چشمان مربی میدرخشد. روی بر میگرداند و به سمتی نگاه میکند که خودروی نیروهای نجات ویژه از مسیر خاکی دامنه ارتفاع به سرعت بالا میآید. کمی دورتر نیروهای پشتیبانی آتش نشانی نیز به دنبال آنها در حرکت دیده میشوند. تقریبا 5 دقیقه طول میکشد تا خودروهای آتش نشانی زیر دکل مستقر شوند. نجاتگران به سرعت از خودروها پیاده می شوند و فرمانده گروه در حالی که با اشاره دست همکارانش را برای شروع عملیات هدایت می کند به سرعت همه جا را از نظر می گذراند. از دیدگاه او پیش از هر کاری باید جریان برق قطع شود. با همین نیت از طریق بیسیم با ستاد فرماندهی تماس می گیرد. نیاز فوری به کارشناس اداره برق داریم، موقعیت بسیار حساس و استثنائیه، وزش باد شدیده، هوا داره تاریک میشه، 60 متر ارتفاع و کابل فشار قوی برق عملیات رو مشکل کرده، خوشبختانه نیروی پشتیبانی ما رسیده، اقدام میکنیم تا کارشناس برق برسه، تمام. فرمانده ارتباط را قطع میکند و همزمان نیروی پشتیبانی نیز آماده انجام عملیات میشود. اسخر عبادی و حمید بابایی به عنوان نجاتگران با تجربه و متخصص تجهیزات و تناب‌های ویژه را آماده می‌کنند. قرار است بابایی از طریق کارگاهی که به زودی مستقر خواهد شد با حمایت کافی خودش را به چتر‌باز گرفتار برساند و او را نجات دهد. اما هوا کاملا تاریک شده و کارشناسان برق نیز هنوز به محل نرسیدند. با این همه نیروهای پشتیبانی و نجاتگران با سرعت هرچه تمامتر کارگاه صعود را آماده می کنند. خودروهای سنگین آتش نشانی به حرکت در می آیند و چند دقیقه بعد صدای موتور برق در فضا می پیچد. در فاصله که کارگاه آماده می شود و کار نورپردازی محیط به انجام می رسد، مسئولان و مدیران فنی آتش نشانی نیز از راه می رسند و معاون عملیات آتش نشانی تهران مسئول هدایت عملیات می شود. در این فاصله حسین هر 5 دقیقه یک بار با روشن کردن بیسیم سلامت خود را به اطلاع آقا مهدی می رساند که اینک وظیفه ای جز روحیه دادن به شاگرد چترباز خود ندارد. خوشبختانه وضعیت جسمانی چترباز و روحیه او بسیار خوب است و مانعی در راه عملیات ایجاد نمی کند. کارشناسان برق از راه می رسند و به سرعت کار ایمنسازی دکل و کابل‌های متصل به آن را به انجام می رسانند. اینک بیش از 1 ساعت از حضور نجاتگران گذشته است و آنها نمی توانند عملیات خود را آغاز کنند. مربی با عجله خودش را به کارگاه نجات می رساند و نگران با مسئول عملیات گفتگو می کند. باتری بیسیم تموم شد، دیگه نمی تونم باش تماس بگیرم. اصلا نگران نباشین، بچه های ما کارشون رو بلدن، مقدمات آماده شده و خیلی زود میاریمش پایین، نیازی به بیسیم نیست. خیلی ممنون، خدا عمرتون بده. مربی به نقطه اول باز می‌گردد و اسخر عبادی، نیروی با تجربه آتش نشانی، به اتفاق همکارانش حمید رضا بابایی را برای صعود از محل کارگاه به سمت دکل آماده می‌کنند. همه در سکوت به صعود نجاتگر جوان آتش نشانی چشم دوزند که هر لحظه بالاتر می‌رود و چند دقیقه بعد در افق حسین قرار می‌گیرد. ناگهان صدای نگران مردی سکوت را می‌شکند. پدر حسین همراه با چند تن از دوستان او به سوی کارگاه می آیند. چه خبر شده؟ پسرم کجاست؟ حسین در چه حالی بابا؟ تعدادی از ماموران آتش نشانی و مربی به سوی او می دوند. آروم باشین لطفاً، اجازه بدین عملیات انجام بشه. پسرم چطور؟ زخمی که نشده نه؟ نه خوشبختانه هیچ صدمه ای ندیده، خیلی هم قوی و سرحاله. می خوام باهاش حرف بزنم، می خوام صداشو بشنوم. باتری بیسیمش تموم شده، چند دقیقه پیش با مربی حرف زده. بفرمایین اونجا، بفرمایین. فرمانده همزمان مربی را با حرکت دست پیش می‌خواند و با اشاره می‌فهماند که پدر را از محل دور کرده و او را آرام کنند. مربی دست روی شانه پدر حسین می‌گذارد و در حال صحبت کردن او را با خود می‌برد. دوستان حسین نیز با آنها همراه می‌شوند. حسین بیدی نیست که با این بادا بلرزه، نگران نباشین. کی باش حرف زدین؟ یه رو به پیش. هر 5 دقیقه تماس می‌گرفت و باتری بیسیمش تموم شد. حالش خوب بود؟ آره بابا، اون منو دلداری میداد. یه ساعته که میگه نگران نباشین، حالم خوبه. دوباره سکوت حکم فرما میشود. تنها صدای بابایی به صورت نامفهوم به گوش میرسد. بابایی در حالی که قلقله را به سمت حسین میفرستد، نکات فنی را به او گوشزد میکند. از روی زمین جملات او به وضوح شنیده نمیشود، اما از حالت آنها پیداست که به خوبی با هم ارتباط برقرار کردند. قرقره مخصوص به حسین میرسد و او با راهنمایی بابایی قلاب‌ها را به دور کمر خود می‌بندد تا در فرصت مناسب نجاتگران آتش نشانی با کشیدن طناب او را به سوی دکل نجات هدایت کنند. هر لحظه به شدت باد و سرمای محیط افسوده می‌شود. آتش نشانان با هدایت عبادی طناب را می‌کشند و حسین زیر نگاه نگران بابایی به سمت دکل کشیده می‌شود. نگرانی نجاتگر به این جهت است که باد شدید چتر باز را در آسمان به چپ و راست می کشد و چتر حول محور خود می چرخد.